سلام عرض می‌کنم خدمت برادران و خواهران عزیز. در محضر امام علی ابن حسین امام سجاد سلام الله علیه هستیم. مأموریت تاریخی امام سجاد علیه السلام از جهاتی بین همه اهل بیت بی‌نظیر بود، نه سابقه داشت نه لاحقه. هیچ یک از اهل بیت در موقعیت امام سجاد قرار نگرفتن، هیچ کدوم. رژیم جلادی که حاضر شه حسین ابن علی رو که همه مذاهب اسلامی شأن ایشون رو پیش پیامبر میدونن، اینجور روز روشن گوش تا گوش سرش رو ببره، بر نیزه کنه، شهر به شهر بگردونه، با افتخار با شلاق و تازیانه تو سر و صورت اهل بیت پیغمبر، زنان و کودکان بزنه، و بعد خلیفه مسلمین اینجور جسارت و اهانت به سر ابا عبدالله، و اینکه دیگه شعر بخونه بگه که نه خبری بود و نه وحی بود و همش چرنده همش دروغه، انتقام بد رو گرفتیم، اینا خب اینا نشون میده امام سجاد تو چه موقعیتی است. و خود ایشون از قصد قتلگاه برگشته، و اگر امام حسین یک بار در کربلا شهید شدن، امام سجاد 100 بار در کربلا و پس از کربلا شهید شد. اولین تجربه بزرگ سیاسی نظامی ایشون تجربه کربلاست و اسارت پس از اون، و به اصطلاح کسی که توانست با دست خالی ورق قدرت رو برگردونه، ورق رو برگردوند، به قول امروزی ها گفتمان حاکم رو تغییر داد. یک نفر واقعا با دست خالی در برابر بزرگترین شاهنشاهی جهان که شاهنشاهی عرب و امپراتوری عرب بود به اسم اسلام، قدرت دیکتاتوری قبیله‌ای و نفاق، این کار امام سجاد علیه السلام. اینقدر حادثه عاشورا سنگین و غیر عادی است و هیچ کس توقع نداشت و باور نمیکرد این کار بشه، چون خیلی هم بودن که قبل از کربلا ملحق نشدن، تو ذهنشون این بود که یه سازش صورت میگیره، مگه میشه تا ته خط بره حسین و اونا هم بکشن قشنگ؟ یا تجاهل میکردن یا واقعا بعضی ها فکر نمیکن، چون مواردی داریم که گفتن بعضی ها که ما باور نمیکردیم یه اتفاق بیافته، ما فکر کردیم تا یک جایی بالاخره میرن مصالحه میشه. ولی وقتی این ضربه وارد شد و خبر منتشر شد که حکومت حاضر تا این حد پیش بره و هیچ خط قرمزی دیگه نداره و هیچ امر مقدسی نیست و فکر آبروی خودش هم نیست و شمشیر نفاق دیگه مثل شمشیر کفر علنی عریان و بیرون آمده، اختناق شدید بعد از عاشورا، خفقان بی‌نظیری که بعد از قضایای کربلا حاکم شد، خیلی ها بریدن، ترسیدن، مایوس شدن، وادادن، همکاری کردن با دستگاه ولو قبول نداشتن. مرکز اهل بیت در حجاز مدینه بود و در عراق کوفه، و این دو شهر مرکز اصلی سرکوب بودن. یعنی چنان این دو شهر نظام سرکوب پلیسی و اطلاعات امنیتی و نظامی حاکم شده بود که حتی شیعیان سابقه دار هم تشیع خودشون رو مخفی میکردن، کم کم انکار میکردن، رابطه ها تقریبا از هم گسست، ارتباطات تشکیلاتی که از قبل بود یکی یکی سرکوب شد، ولی هنوز خفقان به درجه 100 نرسیده بود. دو سه تا پس لرزه های کربلا شروع شد، 3-4 تا قیام مسلحانه علیه حاکمیت، اینا همه پس لرزه های کربلا و عاشوراست که کسانی که در اون نهضت به هر دلیلی یا نخواستن یا نتوانستند شرکت کنند در کربلا، هم به عنوان توبه و اصلاح خودشون، جبران خطاشون، هم به عنوان انتقام سید شهدا، همین که ما نمیدونستیم اینجوری میشه و فلان، به شکلهای مختلف دو سه تا قیام مسلحانه بزرگ شروع میشه که در همه اینا به نحوی ارتباط با خونهایی که در کربلا ریخت محسوسه و اینا یه مقداری جو رعب رو میشکست، منتها چون خود اینا هم به شدت سرکوب شدن و تقریبا هر کس تو این سه چهار تا قیام آمد شهید شد یا اسیر شد، زیر شکنجه کشته شد. بعد از اینکه اونا هم سرکوب شد، یعنی قضیه حره، قضیه توابین، قضیه مختار، اینا هم هر کدوم به یک شکلی سرکوب شد توسط بنی امیه، حتی ما قضیه زبیری ها، عبدالله ابن زبیر و اینا که زبیری ها مختار رو کشتن، اونا هم خودشون هم سرکوب شدن. مکه خانه خدا به آتش بسته شد، مدینه رو رفتن قتل عام کردن، تجاوز به ناموس مسلمین کردن، کاری که دقیقا کفار میکنن. بعد از اون بود که اینقدر ترس و دیکتاتوری حاکم شد که به تعبیر امام صادق علیه السلام فرمودن که اصلا همه دیگه بریدن. حالا ایشون که بعدن آمدن فرمودن همه از جدم امام سجاد علیه السلام فرار میکردن، میترسیدن، دوروبر ایشون نمی آمد کسی. ارتد الناس، مردم بریدن، برگشتن مسیر رو، الا سه نفر، به یه اعتبار پنج نفر، به یه اعتبار بگو هفت نفر، قطعا ده نفر دیگه نبودن که تبعیت بکنند به طور کامل از امام سجاد. بقیه همه یا ترسیدن یا سازش کردن یا فرار کردن کلن. خیلی ها سیاست رو گذاشتن کنار. خود امام سجاد علیه السلام یه وقتی فرمودن بعد از کربلا چنان ترس، و بعد از اینکه این سه چهار تا نهضت هم سرکوب شد و اونا هم همه شهید شدن، کشته شدن، تصفیه بسیار بی سابقه ای، خانه به خانه، کوچه به کوچه، شهر به شهر اتفاق افتاد، دیگه وضعیت طوری شد که امام سجاد می‌فرمودن ما تو کل مکه و مدینه تو حجاز 20 نفرم ما نمیتونستیم اسم ببریم که اینا هنوز با همه ایمانشون کنار ما هستن و نمیترسن. 20 نفرم شاید نبوده. ما به مکه و المدینه 20 رجلا یحبنا. 20 نفرم که بگیم اینا دیگه واقعا عاشق ما هستن، حاضرن تا آخرش بیستن، دیگه 20 نفرم تو مکه و مدینه نمونده بودن. یک چنین فضای حاکم شده که البته باید گفت این وضعیت بلا فاصله بعد از کربلا نبود، احتمال قوی بعد از این بود که او دو سه تا قیام دیگه هم شد، اون پس لرزه های کربلا هم سرکوب شد، بعد از او دیگه وضع اینجوری شد، چون تا قبل از او خب بودن، هنوز افرادی بودن، هم ارتباط های تشکیلاتی هنوز تا حدودی بود، ارتباطات عقیدتی نفر به نفر، قبیله به قبیله هنوز گاهی باقی بود، و اصلا اگه اون نبود اون دو سه تا قیام مسلحانه اتفاق نمی افتاد، هنوز اونا کم و بیش بود. ولی بعد از اینکه دیگه اونا هم سرکوب شد، اون سه چهار تا نهضت هم به کلی سرکوب شد و دیگه همه شهید شدن، اونا که اهل مبارزه و جهاد بودن، اون خواص یا با ارتباط با امام سجاد یا با ارتباط مخفی، ارتباطش هم مخفی بود نه علنی، یا بدون ارتباط، حتی کسانی اصلاً که میافتن علیه حکومت میجنگیدن ولی شیعه اهل بیت هم بودن ولی تابع امام سجاد نبودن، ارتباطی که علا از امام سجاد بپرسن آقا چیکار باید بکنی هم نبود، ولی شیعه بودن و قیام کردن و اینا. بعد از اینه که جمعیت اینجوری میشه، یعنی 10-20 نفر اسم ببرین که اینا جرأت کنن هنوز بیان دور بر ما، علنا بگن ما اینا رو قبول، 10-20 نفر دیگه بیشتر نبود، اینجور خفقان. بعد از اینه که حالا شما ببینید امام صادق علیه السلام میفرماند ولی بعدها تا چند سال بعد جوری شد که ثم ان الناس لحقوا و کثروا، بعدن جوری شد که مردم دوباره کم کم به ما ملحق شدن، جمعیت ما زیاد شد. کی این کارو کرد؟ کی اون فضا رو تبدیل کرد به این فضا؟ امام سجاد علیه السلام. دشمنم شمشیر آخته بالا سرش گرفته، منتظر یک نیمچه بهانه است. اینقدر ایشون قوی و حساب شده و پخته عمل میکنه، هیچ بهانه ای دست اینایی که از ریختن خون حسین هم عبا نداشتن، هیچ بهانه ای به اینا نمیده. حتی تو قیامی که در مدینه اتفاق میفته که اویم باز پشتش بخش شیعه است، ولی باز امام سجاد چون میدونه تهش چی میشه و میدونه اینا همه کشته میشن، نهضت شکست میخوره، ایشون فاصله شو با اونا حفظ میکنه. و همین هوشیاری است که وقتی اونا شکست میخورن و کشته میشن، اینا با هیچ هر چی میگردن یه ارتباطی بین امام سجاد و اینا پیدا کنن پیدا نمیکنن و به این جنبندی میرسن. یعنی امام اینا رو فریب میده دستگاه اطلاعاتیشونو که بابا این بنده خدا اصلا دیگه ول کرده، اون زرچشمی که تو کربلا ازشون گرفتیم این دیگه رفته گوشه مشغول عبادت و نماز و ایناست، اصلا سیاسی نیست. در حالی که ایشون پشت پرده در یک پروژه باید گفت زیرزمینی، هم غیر مستقیم نهضت های مسلحانه بعضی از اینا رو حمایت میکنه، مثلا از امام سجاد، هم به نفع مختار هم علیه مختار چیزی نقل شده که احتمال قوی اینجوریه که اون که به نفع در جلسات خصوصی بوده که حتی بعد از شهادت مختار نقل شده دعاش کرده، و اونی که علنی گفتن علیهش برای بوده که دستگاه سرویس اطلاعاتی ساواک حکومته که تو پرونده داشته باشن که نه این با اون نبوده. حالا البته اینجا تحلیل‌های مختلفی هم ممکنه باشه، ولی اجمالا رعب شدید بعد از کربلا که هنوز اثر 100% نداره. یعنی شما هم تو کوفه وقتی اسرا رو میارن کسانی میون از تو دستگاه حکومت درگیر میشن با حکومت، اعتراض میکنن، حتی افراد نفوذی دارن، شیعیانی که نفوذ کردن توی سرویس اطلاعاتی حکومت که تو کوفه بودن نتونستن بیان کربلا، تو محاصره گیر افتاده بودن و بعد به نحو پیچیده‌ای توانسته بودن تا رده‌های خاص اطلاعات امنیتی حکومت یزید یعنی ابن زیاد نفوذ کنن، که یک حالا او چند تا حدیثی که اینجا تو متنم نقل شده من عرض بکنم، یکیش همینه که میگه از جمله وقتی اینا در خرابه‌های کوفه اسیر در زنجیر بودن آماده که یک مدتی اونجا بودن تا بعد ببرنشون، دستور برسه که ببرن طرف شام، یکی از اون روایات که نقل شده اینه که یه شب اینا تو بازداشتگاه بودن، دیدن یه سنگی پرتاب شد تو محیط، یک کاغذی دورش پیچیده، این کاغذ دور سنگه که انداختن، این کاغذ یه پیام مخفیه، برمی‌دارن میخونن میبینن یکی از شیعیان انقلابیه که نفوذ داره تو اطلاعات حکومت، او بهشون خبر میده که اینا که شما رو اینجا نگه داشتن یک نیروهای فرستادن خیلی سریع و سیر، اینا رفتن از یزید از شام دستور بگیرن که با شما چه کنن، یه احتمال اینه که شما رو اسیر کنن ببرن، یه احتمال اینه که یزید هم اونجا بگه شما رو اینجا سر به نیست کنن، بنابراین آماده باشید این خطر هست که تا یکی دو شب دیگه همه شما رو اینجا بکشن، قتل عامتون کنن. ما در جریانیم و خبر میدیم، ما تا فردا شب قبل از اینکه اینا بخوان تصمیم بگیرن ما خبردار میشیم. اگر فردا شب در یک ساعت بی وقت صدای تکبیر شنیدید، بدونید که همه تونه میخوان اعدام کنن. اگر صدای تکبیری نشنیدید میخوان ببرن تون شام، که خب صدای تکبیری نمیاد و اینا رو به عنوان اسیر میبرن. خود این که یک شخصی تو اون شرایطی که چارچشمی سگهای حکومت مراقب اینا، یعنی گرگها مراقبن اینا، باز ارتباطشون رو حفظ کردن. یا حتی کسی که تو کوفه علیه ابن زیاد شروع میکنه به نفع اسرای کربلا و شهدای کربلا سخنرانی میکنه، که همونجا میدونن میکشن، شهیدش میکنن، با اینکه باور نمیکردن این هم با اوناست. شبیه اتفاق در شام افتاده تو کاخ یزید، تو کوفه جناب عبدالله ابن عفیف که کورم است، نابیناست، و وقتی که همینطور میشنوه دارن به امام سجاد و حضرت زینب و اهل بیت پیامبر توهین میکنن و فلان، اینا با همون چشم نابینا حالا همه ترسیدن خفه شدن، بعد این بلند میشه توهین میکنه به ابن زیاد و یزید و محکم انقلابی صحبت میکنه که همونجا میزنن تیربارونش میکنن. در شام هم که اسرا اونجور برخورد کردن که حتی کسانی داخل حکومت یزید تو کاخ فرماندهی یزید شروع میکنن علیه یزید به نفع اینا سخنرانی کردن، که خود یزید باور نمیکنه، میگه اه شما هم با اینایی، و ضربات ادامه داره، پراکنده میکنن همه رو. اون ارتد الناس بعد از پیغمبر که گفتن، این تعبیر بعد از کربلا هم داریم که ارتد الناس بعد الحسین، مردم بعد از حسین مرتد شدن الا چند نفر. این ارتداد، ارتداد از دین نیست، حواستون باشه. این معنیش نیست که بعد از پیغمبر مردم گفتن، همه مردم گفتن خدا و پیغمبر قیامت قرآن همش دروغه الا چند نفر. نه، این ارتداد یعنی ارتدن ناس، یعنی مردم بریدن، راهشون رو عوض کردن، از ما برگشتن، هم پس از پیامبر هم پس از کربلا. بعد امیر المؤمنین بعد از پیامبر دوباره این پرچم رو برد بالا، یک اسلام موازی، اسلام حکومت، اسلام ناب رو کادرسازی کرد، تربیت کرد، نگه داشت. بعد از کربلا امام سجاد علیه السلام این کار علیوار رو علی ابن حسین کرد. علی ابن حسین پس از حسین ابن علی پروژه حسین ابن علی رو تکمیل کرد. طبری در تاریخ طبری میگه که بعد از کربلا انقلابیون علوی ها اصلا آروم نشدن و هنوز اون خفقان کامل رو تن ندادن بهش. تعبیرش اینه که باز این روایت هم در این متن نقل میشه که لم یزل القوم فی جمع آلت الحرب والاستعداد للقتال، دائما اینا مخفی و نیمه مخفی مشغول جمع‌آوری سلاح بودن و داشتن نیروهاشون رو سازماندهی میکردن برای جنگ با حکومت، که در کربلا نشد، حالا این دفعه میشه، ما حکومت رو سرنگون میکنیم. یعنی بعد از کربلا آتش و امید به پیروزی همچنان ادامه داشت، به علاوه موج غیرت انتقام، انتقام خون حسین و این قضایا هست، خونخواهی امام حسین هست تا یزید هست. تا زمانی که یزید هست قیام پشت قیام ادامه داشت. و شما حواستون باشه تقریبا کربلا یکی دو سال بعد از کربلا باند سفیانی، یعنی بچه های ابو سفیان، معاویه، یزید، دیگه تمام میشه حکومت. بعد از یزید معاویه، معاویه ابن یزید پسرشه که دو سه ماه بیشتر حکومت دستش نیست، خودش میگه که اعلام میکنه که من نمیخوام، استعفا میدم. شاید اولین نفری بود که استعفا داد، من اصلا نمیخوام حکومت رو. که حالا این تحلیل‌های مختلفیه، بعضی میگفتن جنگ قدرت، باند مروانی ها شاخه دوم بنی امیه فشار می آوردن و این مثل باباش یزید یا به خصوص مثل پدر بزرگش معاویه نبود که بتونه تاب بیاره در برابر او فشارا. از فشارهای داخلی و خطر کودتا و درگیری های داخلی ترسید، کشید کنار. بعضی ها میگن نه، یه مقدارکی عرض شود که انسانیتکی شاید درش بوده، مثلا که این تحلیلش مختلفه، چند جور بحث شده تو منابع اهل سنت. خب او هم که میره، یعنی یزید که خب یکی دو سال بعد میره، میمیره، پسرش هم که نیامده میره، شاخه معاویه بنی امیه سقوط کرد. یعنی در واقع امام حسین حکومت رو سرنگون کرد، حکومت سفیانی سرنگون شد با قیام کربلا. بعد از او مروانه که میاد سر کار، که اونم یکی دو سال بیشتر نیست سر کار، شاخه دوم مروانی ها که دیگه اولاد ابو سفیان و معاویه اینا نیستن، حتی رقیب اینا بودن، ولی تو همون خط اونا میان سر کار. و عبدالملک پسر مروان اولین حکومتیه که دوباره مثل زمان معاویه میتونه یه قدرت مسلط ایجاد کنه. مثل معاویه اویم 20 سال، بیش از 20 سال حکومت میکنه و خیلی جلاد، خیلی جلاد. و امام سجاد با یک همچین حیوانی روبرو هم، البته خیلی مقتدره، حکومت یک پارچه میکنه، جنگای با باقی مونده یه تتمه رومی ها و جای دیگه هم داره، ولی دیگه دنبال خلافت عرب و امپراتوری عرب هم، شاهنشاهی عرب دیگه، به اسلام ربطی نداره، منتها ابزارش اسلامه. حتی در این زمان شما ببین امام سجاد علیه السلام برای مرزداران دعا دارن، یعنی تفکیک میکنن بین رزمنده هایی که برای اسلام دارن میجنگن در سطح جهان با کفار، با مستکبرین، با بقایای رومی ها، با حکومتی که اصلا دینی نیست. حکومت چیز، حکومت دینیه که حسین رو میکشه. تفکیک میکنن امام سجاد، اینا فاسدن، اما اونا دارن با اخلاص میجنگن. اینا دارن نون خون اونا رو میخورن، ولی اونا برای خداست. لذا امام سجاد همین سربازانه که ارتش حکومت فاسده ولی داره با استکبار کفار میجنگه، اونا برای خدا میجنگن، این برای قدرت خودش داره میجنگه. امام سجاد با اینا مبارزه میکنه، اونا رو داره دعا میکنه. یکی از دعاهای، یکی از 52 دعای صحیفه، دعای مرزدارانه، یعنی مجاهدان، رزمنده ها. رزمنده های کدوم حکومت؟ همه حکومتی که امام حسین کشته. ولی اون رزمنده هایی که دارن با کفار میجنگن، با استکبار میجنگن، اینا خیلی مهمه. خب تشکیلات هایی که باقی مونده هنوز بعد از کربلا، اون حضرت هایی که خب همه دیدین و شنیدین، قضیه توابین پیش میاد، قضیه واقعی حره پیش میاد. واقعی حره خیلی مهمه و تأثیر گذاشت. هر کدوم از این قیام ها که اتفاق می افتاد یه ضربه به حکومت می زد، ضعیفش می کرد، ولی در این حال این طرف هم به نابودی نزدیکتر می شد، چون هر عملیاتی که می کردن چند هزار از بهترین نیروها شهید می شدن. و امام سجاد کاملا می دونستن که این حرکت ها به نتیجه نمی رسه. اینا با اخلاص میرن ولی به هیچ جا نمیرسه. از نظر به لحاظ نظامی نمیشه یه حکومت رو شکست داد. الان باید از چاره ها و تاکتیک های دیگه استفاده کرد. این سال 63 هجریه، یکی دو سال بعد از کربلاست. ریشش هم این بود که باز شیعیان مدینه بودن. این قیام هم با اینکه امام سجاد فاصله شون رو حفظ کردن، بعد از قضایای کربلا یزید یک استاندار جوانی رو گذاشت توی مدینه، گفت آقا مرکز اسلام اونجا برو، تو یه مقداری مؤدب و خوب و مهربان و روشنفکری و آشتی ملی و از این حرفا، برو تو مدینه با مردم، با شیعیان یکمی خوشرفتاری کن و در این حال هم تخلیهشون کن که هی نخوان قضایای کربلا ادامه بدن، این قضیه تمام نشده، اینا ادامه میدن. و هم این که چون خود یزید هم دیدید که آخر خودشو کشید کنار، گفت من که نگفتم بکشن، ما گفتیم برین کلا بیارین، رفتن سر آوردن. به دروغ ترسید خودشم، همون که اول چوب تو دندان زن، آخرش مجبور شد روزه امام حسین بگیره. اینا فرستاد مدینه که برو اونجا با اینا مهربان باش و دعوت کن، جذبشون کن، پول بده، مهمانشون کن، برو خونه هاشون، بزرگانشون و اینا رو، که این کینه کربلا دلشون بیاد بیرون. این خودش نشست نقش برنامه ری خالی از دستگاه شام گفتن، مرکز گفتن، یا خودش به این طرح رسید که برای که شیعیان مدینه قیام نکنن دوباره، یک عده از بزرگان ایشون رو دعوت کرد، گفت که یزید شما رو دعوت کرده برای اینکه تسلای خاطری به شما بدن، از دلتون در بیارن، آشتی کنیم، مهربانی بشه، جبرانی بشه و اینا، شما تشریف بیارید مدینه، مهمان ویژه حکومت هستید، بیایید اونجا خودتون ببینید از نزدیک. اینا میگن که اونا دین ندارن، نمیدونم چیان فلان، بیان ببینید که اونجا مرکز اسلامه، ما داریم برای اسلام کار میکنیم. حالا این قضیه گذشت دیگه، اینجوری یه سوء تفاهمی بود و تمام شد و کسای افراد کردن، اشتباه کردن، خود اینا هم اشتباه کردن، دو طرف اشتباه کردن. یه عده از بزرگان اینا رو برداشت، گفت بیاین بریم با یه کاروان ویژه اونجا با خلیفه ملاقات کنیم، خودتون ببینین خلیفه رو از نزدیک. و این جالبه که دقیقاً نتیجه عکس داد. اینا رفتن، بعضی از اینا هم از یاران و نزدیکان امام سجاد علیه السلام بودن و افراد صالحی بودن. اینا که رفتن شام و برگشتن و یک مهمانی ویژه، شام ویژه مهمان خود یزید، یه چند روزی اونجا موندن، یزید دیدن، اوضاع رو از نزدیک که دیدن، بعدم یزید به هر کدوم یک پول کلان حسابی داد، کیسه کیسه پول و طلا به هر کدوم از این رهبران شیعیان مدینه داد که مثلا تمام کنید دیگه، قضیه تمام شد، از دو طرف افراد شد، تمام شد. پولی داد مثلا 50,000 سکه، 100,000 سکه به هر کس، اینجور پولی داد. اینا برگشتن مدینه، ولی وقتی آمدن مدینه گفتن بابا ما خوب شد رفتیم دیدیم اینا خیلی کثیفن، ما شنیده بودیم اینا دروغ میگن، دین ندارن اینا، ولی ما خودمون توی چند روز که اونجا بودیم رسما دیدیم که مشروعات میاد میره، نمیدونم رقاصه و اینا میارن، اهل فحشاین، فاحشه میارن، چیکار میکنن، اصلا اینا حتی ما هم جلوی ما ملاحظه نمیکردن، سبک زندگیشون کلا خلاصه غربیه، رومیه، اصلا اینا دین ندارن. خود یزید هم مثلا اهل نماز و چیزا اصلا نیست، دروغ میگه. قضیه عکس شد، اینا که آمدن راه افتادن تو مدینه سخنرانی علیه یزید که آقا ما رفتیم از نزدیک دیدیم اون چه که حسین ابن علی گفته بود وقتی از مدینه رفت به کربلا ما با چشم دیدیم اینا اصلا غیر از اینکه فساد سیاسی و اعتقادی اینا فساد اخلاقی علنی دارن، اصلا دین ندارن. و ما اونجا برامون مورد شد که اینا شراب میخورن، سگ بازن، هر کدومشون با یک دو تا سگ، زندگیشون با سگ، اصلا تو همه اتاقا خونه هاشون سگ، مشروب میخورن و انواع فسق و فجور رو بزن و برخص. ما اینجا اعلام میکنیم به عنوان بزرگان شیعه یزید رو از خلافت خلع میکنیم و ما دیگه با یه حکومت نیستیم، اعلام قیام. مدینه دیگه اطاعت نمیکنه از شما. خب آدمای حسابی هم بودن، انسانای شریف بزرگی هم توشون بودن. یکیش عبدالله پسر حنظله است، حنظله شهید قسیل الملائکه از اصحاب رسول الله، که قضیه اویم خیلی جالبه. حنظله جوانیست، باباش ضد انقلابه و سرمایه داره و با رومی ها ارتباط داره و علیه پیغمبر توطئه میکنه. این پسر حزب الله انقلابیه. با یه خانمی، دختر خانمی آشنا میشن که ازدواج میکنن. او دخترم همینه وضعیتش، یعنی بابای دختره هم میلیاردر و ضد انقلابه، ضد اسلامه. دختره، این دختر خانم انقلابی و حزب اللهیه. باباها ضد انقلابن، دختر و پسر با پیغمبرن. این دوتا ازدواج با هم میکنن و جالب ازدواجشون همون وقتیه که شبیه که جنگ شروع شده، رزمنده ها دارن میرن، دشمن آمده حمله کرده به سمت مدینه، داره میاد، رزمنده ها رفتن تو احد اونجا بجنگن با اونا. حنظله شب اول عروسیشه، ایشون هم بلند میشه با رزمنده ها بیاد با او خانمش که تازه با هم یک دو ساعت عقد کردن، خداحافظی میکنه، بیاد به پیغمبر خبر میشه. پیغمبر فرمودن حالا عجله نیست، شب اول ازدواج و زفاف شما نمیخواد به شما، صبح بیاد، چون میدونستن هم که شهید میشه، حالا شاید بشنم. ایشون شب میمونه و صبح خبر میرسه جنگ شروع شد. همونطور غسل نکرده در حال جنابت ایشون میره جبهه، خودشو میرسونه به عملیات، میگه در جنگ شروع شده. از خانمش خداحافظی میکنه، میاد جبهه و همونجا هم شهید میشه که پیامبر فرمودن حنظله قسیل الملائکه است، اون عالم فرشته ها غسلش میدن، غسل واجب داشت، اونا غسلش میدن. همون شب بچه ای منعقد شده که اون همین عبدالله، این بچه محصول شب اول و شب آخر ازدواجش. این عبدالله ابن حنظله که فرزند این شهیده، حالا از اون قضیه گذشته، هر شبت که چند دهه، 30-40 سال چقدر، و ایشون از رهبران شیعیان مدینه است. این خیلی نقش داشت در قیام مدینه، مورید 100% امام سجاد هم هست، از جمله فرماندهان اینا قیام میکنن، مدینه رو آزاد میکنن از دست حکومت، مامورین حکومت رو میذارن بیرون، اطراف مدینه رو آزاد میکنن، یه حکومت اسلامی علوی به اصطلاح میخوان تشکیل بدن تو مدینه. ولی چون امام سجاد میدونن قضیه چی میشه، قاطی اینا نمیشن، با اینکه اونا اغلبشون به امام سجاد ارادت دارن، ولی امام سجاد میفرمان قاطی نمیشن، چون میدونن اگه بشن تمام میشه دیگه، اصلا اهل بیت و شیعه و اسلام همه چی تمام میشه. مخاف همین اتفاق افتاد. یزید یکی از سردارای فاسد خونریز جلادش رو فرستاد که اسمش مسلمه، ولی از بس آدم میکشت میگفتن برو کلا بیار سر میآورد، اسمش رو گذاشته بودن مصرف. مسلم ابن عقبه رو میگفتن مصرف ابن عقبه، یعنی هر چی بهش میگیم، مثلا میگن برو 5 نفر رو بگیر، میره 10 نفر رو میکشه، اینجوریه، اصلا خط قرمز نداره، جنایتکار اینجوریه. این رو فرستاد یزید، گفت برو مدینه رو صاف کن، میخوام یک جوری بشه که دیگه تا 10-20 سال آینده کسی جرأت نکنه تو مدینه نطق بکشه و نفس بکشه. و یه آمد جنایاتی کرد در مدینه، برای که اول شهر رو محاصره کرد که مقاومت بشکنه، بعد که نیروهاش وارد شهر شدن، خب نیروهای مردمی بودن، نمیتونستن خیلی مقاومت کنن در برابر ارتش حکومت، اونقدر جنایت کرد که این یک ضرب المثلی شد در تاریخ اسلام، جنایاتی که در مدینه اینا کردن، که جریان هر است که نقد شده، مثلا تجاوز میکردن به زنان مسلمان به عنوان که کافره. حتی به نظرم طبری تو تاریخ میگه بیش از 1000 فرزند زنازاده، حرامزاده، در اثر این تجاوزا در مدینه به دنیا آمد. یعنی خونه ها رو غارت میکردن، ناموس رو غارت میکردن، میکشتن و اینقدر خون ریختن که نقل شده تا حرم پیامبر، حالا موقعی که حرمی نبود، تا نزدیک مقبره قبر شریف پیامبر خون ریخته بود. که بعد این ابن تیمیه توجیه میخواد بکنه، میگه که نه، هی میگن که خونات آمده ریخته رو قبر پیغمبر، تا قبر نبود، تا همو لب باغچه بود، یعنی مثلا ده بیست متر دورتر بود. میخواد اینجور میاد توجیه میکنه. این جنایات صورت میگیره، عبدالله ابن حنزله و دیگرانی شهید میشن، یک بخشی از نیروهای باقی مانده اهل بیت کشته میشن، بقیه مخفی میشن، فرار میکنن، دیگه کسی نمیبینشون. این خبر پخش میشه که حکومت اینقدر وحشیه. بعد قضیه قیام مختار تو کوفه که اونم به دست زبیریا کشته میشه، بعد خود زبیریا کشته میشن، حکومت حالا افتاده دست عبدالملک ابن مروان که دیگه اون شاخه چیز میشه، دوباره این آدم وحشی 20-21 سال حکومت میکنه، مروان کمتر از 2 سال، معاویه پسر یزید حدود 3 ماه، خود یزیدم که دیگه به این شکل میره. راجب این عبدالملک مروان که در رأس حاکمیتی است که امام سجاد علیه السلام بیشتر عمر سیاسیشون رو با این آدم طرفن، نقل شده که بین خلفای بنی امیه یکی از پیچیده ترین اونا بوده، فوق‌العاده تشکیلاتی، قدرت مدیریتش بالا، زرنگ. کان عبدالملک اشدهم شکیمتن و امزاهم عظیمتن، از همشون قاطع تر بود تو تصمیم گیری، شلوول نبود، کاملا محکم عمل میکرد و تو مبارزات چه سیاسی چه نظامی پروژش معمولا موفق بود. هر کی میخواد اثر را برداره در داخل یا تو مذاکرات خارجی، معمولا موفق از آب در میامد و کل جهان اسلام دوباره افتاد دست یک نفر، شد مثل زمان معاویه، یه حکومت مسلط و ارعاب به شدت. خب الان رقباش باید خطرهای محتمل از دست برن که یکی یکی کشته شدن و از سر راه برداشته شدن. شیعه در عراق و کوفه چنان سرکوب شد که دیگه کسی اسمشو نمی آورد. و خب دیگه بعد امام سجاد اینا هم برگشتن رفتن به مدینه، دیگه عراق رو ترک کردن چون دیگه جایی نبود، از مدینه آمده بودن برگشتن به مدینه. و حواستون باشه اینجا جاییه که 20 سال قبل مرکز حکومت علی ابن ابی طالب بوده، همین کوفه. توابین 64 و 65 قیام کردن و شهید شدن، باز باعث شد کوفه و عراق به شدت ترسید، گفت که ما هرچی زور بزنیم که نه توابین میشیم نه مختار میشیم، اینا رو اینجوری کشتن. حالا تاریخ دقیق اینا هم خیلی مهمه که انسان بدونه فاصله ای اتفاقات با هم دیگه چقدر بوده، کدوماش همزمان بوده. قضیه توابین هم میدونیم که اینا از بیرون کوفه جاهای مختلف آمدن کوفه، 5 نفر بزرگان شیعه کوفی، 4-5 نفرن که تازه اینا هم هر کدوم تو سوابقشون یه جاهای مسئله دار بودن، مثلا جناب سلیمان ابن سرد خزائی رهبر توابینه و بسیار مخلصانه می جنگه و شهید میشه. خب ایشون 2 تا نقطه ضعف تو سابقهش داره، با اینکه شیعه امام حسن و امام حسین و تو مسیر و انسان شریفیست، یکی زمان امام حسن سر قرارداد 598 امام حسن و معاویه ایشون مسئله دار میشه، به حدی که به امام حسن حتی توهین میکنه که بجنگیم تا کشته بشیم، چرا قرارداد امضا کردیم. خطای دومش اینه که تو کربلا اون جایی که باید بیاد به جنگ نیامد، تأخیر و تردید داشت، ولی خب چون آدم با اخلاصی بود، هدفش دین بود، اون جایی که باید نمی جنگیدی گفتی باید به جنگی، این جایی که باید می جنگیدی نیامدی به جنگی. این مسائل این نقطه ضعف رو داره رهبر جریان، ولی در این حال خب میاد و اونجور مردانه می جنگه و شهید میشه. و جالب اینا وقتی تو کوفه مرکز اصلیشون بود، تو فیلم مختارم دیدید که اینا همه رفتن در فرات غسل کردن، غسل شهادت و غسل توبه، و نقل شده مراسمی شبیه اون مراسم در تاریخ کوفه نبوده، یعنی چند هزار نفر چند شبانه روز یکسره گریه میکردن، گریه توبه، غسل و گریه و نماز و استغفار که چرا ما بودیم و حسین رفت. و بعد حمله نکردن به حکومت داخل کوفه که دست زبیریا و اینا بود هنوز، مستقیم رفتن به سمت مرکز استبداد و استکبار، یعنی گفتن ما مستقیم میریم به سمت شام و دمشق و پایتخت و اونجا یزید رو و حکومت رو سرنگون میکنه. اوائلش هم پیروز شدن، اگه دو تا عملیات دیگه پیروز میشدن ممکن بود واقعا برسن به دمشق، منتها خب تعدادشون شما چقدره اونا چقدره، محاسبه ها معمولا غلط بودن، بیشتر احساسات بود تو تمام اینا که ما باید شهید بشیم، ما انتقام خون حسین رو میگیریم، محاسبه که اصلا توانتون چقدر، چیکار میتونیم بکنیم، نیرو رو ذخیره کنیم برای کار دیگه یا نکنیم، این مسائل خیلی چیز نبود و لذا رفتن و اونجا هم شهادت رسیدن. یا ابراهیم پسر مالک اشتر، خب وقتی این شهید شد، مختار شهید شد، کی شهید شد، سلیمان شهید شد، مرکز اصلی شیعه کوفه بود در عراق و مدینه بود در حجاز. به کلی اینا امام سجاد توی یک همچین وضعیتی رهبری رو به عهده گرفتن، نامساعدترین زمینه، بدترین و سختترین شرایط، بمباران رسانه‌ای، شستشوی مغزی همینطور ادامه داره. میگه اگر کسانی بردارن راجع به هر کدوم از ائمه به خصوص امام سجاد جدا جدا بعضی روایات رو بخونن، اصلا ممکنه تناقض ببینن تو کار امام سجاد. یه جا قهرمانانه و شهادت طلبانه محکم رو در رو ایستادن، یه جا نرمش قهرمانانه و کرنش و ای که نه آقا کجا، تقیه سیاسی در اوج، ما که اصلا با هم قومقیشیم، ما کی، من کجا، میگویدن داری یک کارای میکنی پشت پرده، ما داریم رصد میکنیم، خیلی زرنگی مخفی میکنی، اما ما یه سرنخایی داریم با کسانی وصلی، کجا آقا، ما یک سر مشغول عبادت و استغفار، خدا ما رو ببخشه، خدا انشالله ما رو ببخشه، کجا ما یه افراد بودیم، بالاخره ما و شما سرعمویم با هم دیگه فلان. این حالت اگه کسی نفهمه گزینش میکنه یا تناقض، هر کسی بفهمه امام سجاد داره چه پروژه بزرگی رو رهبری میکنه در چه شرایط سختی، وقت میفهمه که اینا. یک روش شناسی اینجا هست و ایشون به کار برده که میگه اگر حوادث جزئی رو تو بستر یک جهتگیری کلی تعریف نکنی، اون وقت این حوادث جزئی یا بیمعنی میشه، اصلا معقول نیست بعضیاش، یا بدمعنی، بدمعنا میشه، اصلا مضر، از توش ممکنه سازش و خیانت فهمیده بشه. آقا این همه شیعه دارن قیام میکنن، چرا شما قاطی نمیشی؟ خب قضیه مدینه، قضیه توابین، مختار، شما که هستی بیاد تو صحنه دیگه. نه، نباید بیاد تو صحنه. ایشون داره بعد از ماجراها رو میبینه. اینایی که میگن چرا شما قیام مسلحانه نکردی، تا نوک بینیشون، تا نوک دماغشون رو میبینن. امام سجاد داره تا ته رو میبینه. میدونه داره پروژه ای رو شروع کرده که این پروژه بعد دو سه سال این شاخه حکومت رو سرنگون میکنه اصلا. و بعد قیام فراگیر میشه و شیعه دوباره عدالت خواهان انقلابیون تکثیر میشن. بعضیا دنبال حدیث میگردن برای توجیه مفخوریشون. بعضیا نه، واقعا آدمای خوب و متدینی ان، برداشت غلط دارن. بده که مثلا از راجع به کل اهل بیت دو تا روایت دیده چسبیده به او، 10 تا روایت دیگر از اینا نمیبینه، یا اینا رو ترجیح میده اونا رو میذاره کنار، یک به اصطلاح ساخت کلی از قضیه نداره. اگه او پروژه رو فهمیدی، اون وقت میفهمی الان چرا ترمز زد، الان چرا گازو گرفت، اینجا چرا یک کمی دنده عقب آمد، چرا یک کمی از جاده رفت تو خاکی دوباره برگشت. اگه کسی بفهمه که آقا ما میخوایم بریم اونجا 10 تا مانع هم سر راه، همه اینا معنی دار میشه. اگه کسی نفهمه، میگه آقا ما بالاخره نفهمیدیم شما چه جورانندی، یه وقت رو 150 میری، یه وقت رو 20 میری، یه وقت جا دنده عقب میری، یه جا میری تو خاکی، نمیفهم چیه بالاخره. یه عده ما داریم به اصطلاح آدمای متدین تو شیعه که جزئی جزئی رفتار اهل بیت رو و از جمله امام سجاد رو میبینن، ولی چون اصل پیام رو نفهمیدن که آقا ایشون هم هدفش همون هدف امیرالمؤمنین و امام حسن و امام حسین و همون هدفیه که بعد در سطح جهان به دست حضرت حجت تحقق خواهد یافت، همه یه هدفه، حاکمیت اسلامه، گسترش توحید و عدالته، منتها تو هر موقعیت با توجه به اون موقعیت، وگرنه نمیفهم. 4-5 تا پروژه خاص رو ایشون تعریف میکنه در زمان امام سجاد، در زمان عبدالملک. یکی پروژه امام سجاد است در برابر حاکمیت و رژیم و شخص عبدالملک مروان. یه عبدالملک میدونین جنگ، بعضی جنگایی که با غربیا رومیا هم میکرد پیروزی‌های مهمی به دست آورد. یکی با این آدم چجوری معامله باید کرد؟ فوق العاده، بعضیا گفتن این قوی ترین خلیفه بنی امیه بوده بعد از معاویه. و خیلی ذریب هوشی بالا. امام سجاد این رو چجوری مدیریت میکنن؟ با گاز و ترمز بازی میکنن، یه جا تون جلوش میستن، یه جا تقیه و ترمز مدیریت میکنه. ببین یک وقت کسی که مسلطه تحت سلطهش مدیریت میکنه، خب یه عادیه. یه وقتی کسی که هیچ چیز قدرت نداره تحت سلطه، داره او سلطان رو مدیریت میکنه، یعنی با دست خالی داری کسی رو مدیریت میکنه که ثروت و قدرت و همه چی دستشه، رسانه و اینا. امام سجاد مثل قول دیوانه بیشاخودم رو مدیریت کردن، گاهی با تشر که ساکت باش، ما چیم و چیم و من کیم و فلان، حواست باشه. یه جایم با لبخند و نا ما کجا، ما داریم زندگی میکنیم، شما چطور، حالتون خوبه، اهل بیت خوبن، خانواده خوبن، اینا اگر چیکار میتونیم براتون بکنیم؟ او میگه بعد ما چیکار میتونیم بکنیم؟ شما یه دفعه فقرا محرومین هستن، اگه کمکشون کنید خدا خیرت بده ان شاء الله فلان. یعنی دقیقاً امام سجاد داره بازیش میده. حتی آقا یه بار امام سجاد حکومت احضار میکنه بزنه. به نظر من دفعه عرض کردم که یک کسی رو جلوی امام سجاد میزنه، ازش میپرسه خلیفه حکومت که جون دست منه یا دست خدا، دست کیه؟ زندگی دست منه یا نیست؟ میگه نه دست خداست. میگه خب بزنیم بکشیدش. میکشن. بعد همین سوال از امام سجاد میپرسن که شما زندگیتون دست کیه آقا؟ آقا زاده دست من هست یا نیست؟ امام سجاد میگه بله دست شماست. خب حالا اینو بعضی برشن میگن که اه چطور او آدمه وایستاده سر حرفش تا اعدام، امام سجاد ما میگه نه جون من دست شماست. حالا فرض کنیم هم روایت درسته، چون بعضی اصلا این روایت قبول، چند تا روایت اینجوری هیچ کدوم قبول ندارن، از جمله خود ایشون میگه من این روایت اصلا قبول ندارم چون خلاف سیره امام سجاد اصلا، ولی ما فرض بریم میذاریم این دو سه تا روایت درست باشه اصلا، که ایشون میگه درست نیست، ما میگم درستم که باشد موجهه. بعضیا تفسیر کردن اونجا او در حضور جمع میخواست قضیه جبر و اختیار رو، جبریگری رو تعریف کنه، بگه که خب من کشتمش، مگه نمیگید خدا کشته؟ خب خدا کشته، پس خب خدا به دست من کشته، پس من کار خدایی کردم، پس هر کی ما بکشیم کار خداست. همون حرفی که یزید در کربلا گفت که حضرت زینب گفتن که نه خدا ما رو نکشت، تو کشتی. یعنی بحث جبر و اختیار رو میخواد تحریف کنه. امام سجاد این مسئله به لحاظ عقیدتی و کلامی جواب میدن که هیچ اتفاقی تو عالم بدون اراده خداوند نمیفته، اراده تکوینی، اما این معنیش نیست که خدا منو میکشه الان، تو قاتلی، خدا قاتل نیست. این بحث تشریع و تکوین، خدا امکان جنایت رو به تو داده ولی اجازه جنایت به تو نداده. تو نمیتونی جنایت کنی بعد بگی چون خدا امکانش رو به من داده پس اجازهش هم داده پس قاتل خداست. توجیه مذهبی همه جنایت ها. این یک. و دومی که امام سجاد فرض کنیم این روایت راست باشه، با یه خر مستی روبروست، خب باید با این چجوری رفتار کرد؟ با این چجوری رفتار کرد؟ شما مثلا الان میده خونه تو کوچه پس کوچه، یک مست دیوانه چاقوش در میاره به طرف شما، میگه که بکشمت یا نه؟ دست من میتونم بکشمت یا نه؟ اینجا عقل و شعر به شما چی میگه؟ باید باشید بلوش میگه نه تو نمیتونی بکشی، عمر من دست خداست. نه آقا به این مرد که دیوانه بود، بله آقا تو میتونی ما رو بکشی، خواهش میکنم ما رو نکش، به اجازه بده ما رد شیم. نه آقا شما خیلی قوی، شما اصلا اند قدرت و اینا، شما هر کی رو بخوای میتونی بکشی، ما رو میتونی. خود اینم یعنی آقا ما با یک الاغ طرفیم. ضمن که دوباره عرض میکنم این دوست روایتی که اینجوری نقد شده در برابر خلیفه است، سندش هم قوی نیست و این خلاف مسیر ایشونه. یک پروژه ایشون با این بخش حکومت، بخش وحشی خشن جنایتکار حکومت که تو دنیا از عبدالملک مروان حساب می بردن ها، در غرب و شرق همه جا جهان می شناختنش. یکی پروژه امام سجاد در برابر عمر ابن عبدالعزیز که انسان ترین حاکم بنی امیه است. حالا ایشون هم تحلیل های مختلف راجع به شخصیتش کردن، ولی بالاخره عمر ابن عبدالعزیزه که این سیاست تبلیغاتی رسانه‌ای لعن علی رو ممنوع میکنه و حذف میکنه، میگه دیگه هیچ کس حق نداره سر منبرها به علی ابن ابی طالب اهانت کنه و علی جزء خلفای راشدینه، چون بنی امیه میگفتن خلفای راشدین فقط ابوبکر و عمر و عثمان، علی نیست اصلا. علی و حسن قاصب مقام بودن، اینا اصلا خلیفه نبوده برای منافع خودشون. عمر ابن عبدالعزیز گفت نه، خلفای راشدین امیرالمومنین علی ابن ابی طالب هم هست، کسی حق نداره تو این کنه. به جای لعن علی گفتن آقا همه جا عادت کردن دیگه، همه منبرهای حکومتی و رسمی دیگه، حالا عادت شده نمیشه حذفش کرد. یک نسل اینجوری بار آمده از بچگی تا بزرگی که حمد الهی، درود بر رسول خدا، مرگ بر علی، لعن علی، لعنت بر علی. ایشون گفت بار آمده باشه این اشتباه و خطای، باید این رو حذف کنین، به جاش بگید ان الله یأمر بالعدل والاحسان، خداوند طرفدار عدالت و نیکی است. یعنی این حق علی رو پامال نکنین و این رابطه کینه و دشمنی رو بذارین کنار. خب عمر ابن عبدالعزیز یک لکه نسبتاً سفید توی اقیانوس سیاه و لجن بنی امیه. ایشون هم مدت زیادی حکومت نکرد و تو رقابت‌های داخلی و یک شبه کودتایی ایشون از سر را برداشتن، حتی مرگش صحنه‌سازی کردن. به هر صورت آدم مثبتیه بین بنی امیه، گرچه او هم حق حکومت نداره، تو هم قاصبی، ولی مثل اونا وحشی و حیوان نبود. یک پروژه امام سجاد در برابر او دارن، اینا مقاطع مهم مبارزات سیاسی امام سجاد برای بازسازی حکومت اسلامی و مبارزه با حکومت جور. یک پروژه دارن در برابر اصحاب و یارانی که ترسیدن، در رفتن، پراکنده شدن، ارتباطاتشون قطع شده یا مسئله دار شدن.